بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مناسب نظر شريك خطبه مولای متکیان
شد اسلامز بوده در فارس سلاش اشارت نفر فارس سلاش
بعد از ماه مبارک رمضان مناسب هست که با دقت به کلمه کلمه این خطبه ها با دید وظیفه ما بعد از ماه مبارک بهره برده باشیم، چون که جایگاه این خطبه ها خودش قابل دقت است. بعد از ماه مبارک بلکه سه ماه مزاهده با نفس، آمادگی درک حقایق به برکت لطافت روحی که ایجاد شده، اون هم بعد از نماز عید فطر که خود تأثیر به سزایی در زمین سازی درک حقایق بلند دارد، تشخیص یک شخصیتی که طبیب حقیقی روح انسان هست، امام معصومی که ارتباط مستقیم با عالم غیب دارد، انسانشناس حقیقی که به تمام ذرات وجود انسان نیازمندیهایش، دارو و درمانش تسلط کامل دارد، آگاهی کامل دارد، جایگاه خطبه یه همچون جایگاهی است. معلوم است که مطالبی که در این خطبه به کار رفته همان دارو و نیاز حقیقی ماست در ثبات و استمرار اون قابلیت هایی که در ماه مبارک و بلکه در این سما انسان های مستعد به دست آورده اند. اگر ما گاهی دعاها و روایات و کلمات نورانی وحی به معصوم علیه السلام را به دید تکرار نگاه میکنیم، اما اگر اون احساس باطنی ما باز بشود خواهیم دید که تکرار نیست. اینها نیاز حقیقی روحی ماست که باید مرتباً بر ما تزریق بشود، کما اینکه مرتباً ما صبحانه میخوریم و خوردن نان برای ما تکرار نیست، مرتباً استنشاق اکسیژن هوا میکنیم و برای ما تکرار نیست. این یک نیاز هست. با این دید اگر ما به این خطبه نگاه بکنیم خواهیم دید که اون اصول اصلی حیات باطنی ما به سه نیازهای حقیقی محتاج هست که باید به اون توجه کنیم. چون این بحثی خورده طولانی است، بنده خیلی سکیده به صورت عناوین و سرفصل‌هایی از این دو خطبه عرض می کنم تا خدا چه بخواهد در ادامه بحث. این خطبه قبل از هر چیز ما را توسل به توحید می‌دهد. توحید نه به صورت استدلالی برهانی، عبارتها را طوری بیان می‌فرماید کسانی که در این مدت از صفای باطن خاصی برخوردار شده باشند یک تذکراتی می‌دهد که با اون تذکرات انسان از درون حس خودش این توحید رو احساس بکند. این اصل حیات حقیقی ماست. بعد توسل به رسالت و ولایت، بعد توسل به معاد. باز معاد نه اون جنبه ذهنی که در ذهن داشته باشیم، از درون وجودمان بهره ای از صفای باطن برده ایم، این معاد برایمون. بعد در معرفی دنیا، بعد در ختم این خطبه سوره توحید که خودش یک حکمت خاص خودش رو دارد که حضرت این خطبه را شروعش را با توحید و ختمش را با سوره توحید که خود سوره توحید یه حقیقتیست که در ذات خودش ما نیاز داریم که اون حقیقت برایمون باز بشود. در خطبه دیگر باز بیاناتی هست که در محل خود انشاءالله عرض بشود. با این مختصر تصویری که از این دو خطبه برگرسید به بعضی از کلمات این اشاره بشود که می فرماید الحمد لله الذي خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور الحمدلله. حمد با تسبیح یک رابطه مستقیم دارد. فهم هر کدام از اینها منوط به فهم آن دیگری است و هر دو از تمام وجود انسان باید محسوس بشود و باز بشود. یک مثالی عرض بکنیم تا این معنا بیشتر. یک کسی که در یک اتاقی بزرگ شده و دائما در اون اتاق زندگی کرده و در این شرایط آزمایشی که روی این انسان به کار بردیم، چه فضایی غیر این اتاق رو در عمرش ندیده باشد، وقتی به او میگوییم آسمان یعنی چه، خیلی راحت محدوده سقف رو تبسم میکنه و اون مفهوم آسمان را به ما معرفی میکند و خودش هم همینطور میفهمد. معناش از آسمان دارد یک محدوده مشخصی که با اون معنوس شده. به راحتی میفهمد که آسمان یعنی چه. اما اگر این انسان را از این فضا بیرون بیاریم و الان برایش بگوییم آسمان یعنی چه، این در یک فضای بی نهایتی قرار گرفته که برخلاف اون در اتاق که ذهن به راحتی محدود اون آسمان رو میتوانست بفهمد، هر چه این کاری که تو اتاق میکرد الان انجام میدهد به ذهنش فشار وارد میآورد، با تمام وجودش این ذهن رو باز میکند تا این آسمان را به ما معنا کند و مفهومش رو در یک محدوده بیان کند، یک وقت میرسد به نقطه ای، به یک احساسی، چون احساس عجز محضه، فقط میرسد به یک ناتوانی، چیز دیگری نیست دیگه. اون که خیلی راحت با قدرت توان بالای فکری خودش در این سالن میتوانست آسمان را بفهمد و معنا کند و بیان کند، الان فقط میرسد که یک نقطه، اونم نقطه عجز ناتوانی محض. تمام. اونگاه این که به عجز محض خود میرسد، در وجود خود به این میرسد، این به تناسب اون آسمانی هست که از احساس و دریافت و برخورد با آن این ظهور میکند، این انعکاس پیدا میکند، در حالی که قبلا در این سالن چون وضعیتی در کار نبود. خب این طبع انسان است، خاصیت هر انسانی است در مورد هر امری. تا زمانی که انسان در زندان و در اتاق محدود فکری ناقصی قرار گرفته و از آن بیرون نیامده و هر چه با آن سر کار دارد آن را با اون محدوده زندانی شده خودش معنا می کند، اونجا یک احساسی دارد. همین که از این فضا بیرون آمد، همانهایی که با اون سر کار داشت یک معنای دیگری خواهد داد که در اون معنا به یک احساس دیگری خواهد رسید. مثلا الان ما مفهومی از چشم، نعمت چشم، یه مفهوم داریم. از نعمت زبان یه مفهومی رو احساس داریم. مغز، اعصاب، حیات و الی آخر. این احساسی که ما الان داریم از این نعمت‌های الهی مشابه اون احساسی است که اون انسان از یک اتاق محدود داره از آسمان. به راحتی میتواند تعریف کند چشم یعنی چه، گوش یعنی چه، زبان یعنی چه و الی آخر. این که به راحتی میتواند معنا کند، این دلیل واضحی است بر محدود بودن فکر این انسان که با اون سر کار دارد. ماهانوارک میخواد این اثر تربیتی ریشه‌داری را در ما ایجاد کند که ما از این فضای زندانی بیرون بیاییم. آنگاه خواهیم دید که این مفاهیم از بین رفت. این یک صورت محدودی از این نعمت بود که من با یک محدوده ناقص فکریم و تنج نظرانه با اون سر کار داشتم. این چشمی که من با اون آشنا بودم یه چیز دیگری بود. به بی‌نهایت اون برسم، گوش، زبان، حیات، خود عالم. ماهانوارک میخواست منو چنین تربیت کند، مرا وارد چنین فضایی بکند. اون وقت این احساساتی در من ایجاد شد، این همون حمده، این حمده هست. این توسو اثرش چی خواهد شد؟ یک عجز ناتوانی محض در این که من عمق این نعمتها را هرچه میروم آخر به نقطه‌ای میرسم که خودم صفر شدم. من تازه خیال میشدم که این چشم یعنی همین، این چشم من تازه میفهمم که نه، چشم باطنش دیدن است. دیدن باطنش نیروییست، نیرو باطنش حیاتیست، حیات باطنش اراده ای داره، بی‌نهایت چشم باز میشه. تازه خیال میکردم چشم یعنی همین سیستم. گوش، این چند دستگاه استمه، نم گوش نه آقا، این حیف میره باطنش میشه شنیدن. شنیدن میشد یک حقیقت دیگه، نیرو، نیرو میشد یک حقیقت دیگری تا حیات. هر کدوم این حاجه تون وسط نباشه، تون سلسله حلقه ها، اصلا من نیستم. طالبا گوش یعنی چه، این که یعنی چه، همطور زبان، همطور هر سه عمقش میرم، یواش یواش میرم، یکی میشند. من خیال میشدم شنیدن چیزیه، دیدن چیزیه، گوش چیزیه. از فضای عظیمی در عالم هستی همشم از خودم داره باز میشه. اول اثرش این میشه که خودم از خودم بیرون میام، از اون معنا و مفهومش خودم به خودم داشتم، از این اتاق زندانی محدود میام بیرون. همیشه میام بیرون تازه حمد معناش داره باز میشه. هر چیم باز میشه همین اندازه نقطه مقابلش عجز و ناتوانی و هیچ و هیچ و هیچ بودن نزدیک میشم، میرسم به نقطه هیچ، خودم در معنای خودم. حمد با تسبیح یک ارتباط عجیبی دارد. ذات و قرآن هم در آیات متعددی به این عنایت دارد. فسبح به حمد ربک، تسبیحی کن که این تسبیح به حمد باشد. که این یک بسیط مفصل البته که اجل واژه های دعاها برام خوب باز بشه اصلا انسان سیر نمیشد. این طور نیست که کتابی هست و الف لام هب و میمی هست یا خوندم دیگه، سه بار چهار بار خوندم. این با این دید وقتی در وجودش حمد رو توسل میکند، اونگاه تسبیح در وجودش باز میشود. زندگی چه کسی سیر میشود از یک اتاق تاریکی بیاد بیرون در فضای بیرون؟ تازه این انسان الان خسته شده که از این کره زمین آسمان رو میبیند، میخواد بره تو خود آسمان زندگی کنه. این انسانی همچون موجودی است، تکرار نیست، اینا زندگی است، اینا حیات است. اگر سرنخی از این حیات به برشت ماهون بارش دست انسان رسید، دیگر علت این شما بعد ماهون بارش اون حالاتون از بین میره، به مرور زمان دیگر فراموش میکنیم اصلا تا مون برای یک سال دیگه. اینی که ما سطحی استفاده میکنیم، اگر بشود این ایام و برکات در خلقت وجودمان، در حقیقت وجودمان نفوذ کنه و تغذیه بکنه، اونگاه خواهیم دید که لیله قدر چه کاری انجام داد. لیله قدر رو فقط به این معنا نمی کنیم که بل من حیات نداشتم، من مدرشم چنین بود، من استخدامم چنان بود و مشکل کارم، مریضیم، فلانم، بهمانم، اینا در این شب امضا بشه. یک توماریست و در عالم ملاشه هاییست و دارن تونتون، امروز اضافه کاری دارن تونتون دیگه، امشب دیگه تا صبح. شب قدر از وجود من دارد رو باز میکنه به عالم حقیقت خودم تا وارد یک حیات دیگری. این احیا که در شب قدر رابطه دارد با بیدار ماندن، تا این قدعیه برای من باز بشه. الحمدلله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. با اون بینش انسان، یعنی خاصیت انسان، خلقت انسان رو خدا اینقدر شگفت انگیز آفریده که میتواند در برخورد با الفاظ وجودش، روحش، باطنش در معنای اون الفاظ به حرکت بیفته. این خداوند در انسان همچون قدرتی داده، توانایی داده که با شنیدن و دیدن یک لفظ بتوانه تمام عمقش در معنای اون لفظ به حرکت بیفته، به شرط این که زمینه سنین حرکت رو پیدا کرده باشد. مثلا این مثال دیگر آیتون رو خورده که دمدور کنیم، خیلی از آن خسته نکنیم. همین شب و تاریکی رو اگه مثال بزنیم، یک انسانی که در یک صحرای بیکرانی در سرمای شدید تاریکی شب راهش رو گم کرده و عزیز دلش را هم در اونجا گم کرده و حیوانات درنده انواع خطرها زوزه می کشن و تهدیدش می کنند، گرسنه و زخمی و با اون وضعیت‌های گوناگون در تاریکی یه خاطره ای از تاریکی دارد. معنای تاریکی در درون او نقش می‌بندد. ماه برای او معنایش در دلش نقش می‌بندد. حتی یک ستاره اونگاه که آفتاب طلوع می کند، سحری آفتاب معنایش در وجودو نقش می بندد. تا گرمای خورشید روز، حالا پس از چند روزی این شخص با یه شخص دیگری که تو عمرش یک بار هم تاریکی و معنا به ذهنش هم خطور نکرده، که دو ساعت قبل از غروب در ظهر روزا چراغ همه روشن، نور افکنه ها روشن، اصلا چیزی به نام شب براش معنی نداره. در اتاق پر رفاه خودش هر چه دلش بخواد، شب و روزش همیشه روز هست. دو تا بزرگوار تو این اتاق صحبت از تاریکی بکنیم، روح هر دو مساوی نیست از شنیدن این لفظ. اون اولی همه خاطرات وجودش او رو ور می دارد، به حرکت می افته، غلیان می افته، فعال می شه. ساعتها فقط یک کلمه به لفظی شنید تو حرکته. اما این یکی یه دقیقه ثانیه هم نشد تمام شده لفت. بله، تاریکی، تاریکی تمام شد. یه کسی که فرزند دلبند زجرگوشهی رو با یه حادثه دلخراشی از دست داده، با اون دیگری باطنش یک وضعیت ندارد. وقتی اسمی از او بیاید، اون زمینه دارد، روحش در ارتباط با آن لفظ به حرکت بیفته، این زمینه ندارد، سنگ جامد مونده یک وقت. وقتی که چون این انسانی در آن فضایی یک احساسهایی رسیده، خب او صحبت از آسمان و زمین می شود، اون لحظه می بیند در فضای آسمان و زمین یک غباری هم نبوده، اینو رسیده در اون لحظه تون بیابان. حالا وقتی اسم آسمان و زمین و تاریخ اینا میاد متوسعه هست. این آسمان و زمین که من یه غباری هم نیستم، پس در محضر خالق او چه معنایی دارم، چه مفهومی دارم، اینو حس میکنه واقعا، از اون حس انتقال پیدا میکنه، حرکت میکنه وجودش، از شنیدن اینکه خالق آسمان ها و زمین، اون خاطرات، اون وضع یه چاشنی میشه، اون رو به حرکت میاندازه در یک فضای دیگری. ما در مباحث توحید اگر خوب دقت کنیم در آیات روایات و ادعیه، خواهیم دید چه میخواد ما رو به این نقطه توجه بدهد که از توجه اون عظمت، این منیت منی که مصیبت عظمای خلقت من شده، این بلکه از بین بره. همه در راست همین نقطه هست، همه چکش ها ای میکوبد تا این نقطه بالاخره از بین بره. و این اینقدر سرنوشت ساده هست که به شکلهای گوناگون، با عبارتهای گوناگون، با دستورات گوناگون، همه تمرکز میکنه به این نکته که بلکه این کاری بشه. در حمدش یک سور، در تسبیحش یک سور، در توسل به آیات الهی یک سور، در توسل به دستورات عملی سور دیگر، همه به هم دیگر مکمل هم، مقوی هم، تا به این نقطه ما رو برسانه. این خود بسون بحثش ادامه دارد. حسان اگر مایل شدن در یک از جلسات هفتگیش در هفته هست، اونجا سیدیش هست، ادامه های بعدی خود به خود پای بعد بحث رسیده دیگه، انشالله سربران خواستن به اون سیدی مراسل میفرماین چون وقتی که تمام شد در گشتی که فرصت توضیح میمونه. یک نمونه بود فقط این مختصر توضیح که سیاق و روش دقت در این خطبه و خطبه بعد انشالله به دست ما بیاید، که با این دید این دو خطبه را انشاءالله خودمون مطالعه بکنیم، دقت بکنیم و بلکه به برکت این کلمات نورانی و نسخه آن طبیب حاضر حقیقی انشاءالله ثبات در احوالات و برکاتی که خداوند در ماه مبارک عطا فرموده انشاءالله بهره برده باشیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
این ایام هفته تو مقدس شه یاد خاطری اون کاروان نور که خود صحرا تمام کردن در همه ابعاد زندگی ما، بر ما در درجه اول و بر دیگر انسانها در مرتبه دیگر که از خودشون کمک میخواهیم و یاد میاریم تا عنایت کنند. ما زمین گیران هم بتوانیم انشاءالله راه اون کاروان نور رو ادامه بدهیم و برشت فهم عظمت ولایت، چه به برشت فهم توحید و از فهم توحید فهم ولایت به هم ارتباط دارن، معنای زندگی و هدف زندگی به برشت این فهمها در ما اراده ایجاد کنه، که احساس مسئولیت جدی در انجام وظایف اون رسالتی که اونها به دوش بازماندگان گذاشتند انشاءالله محقق شده باشیم و برای علو در ذات همه شهدای اسلام امام عزیز علمای ربانی در طول تاریخ از انبیا و اوصیا علیه السلام به هر قسمی به هر نوعی که در بیداری حیات حقیقی ما نقشی داشتند صلوات به فلسطین
اللهم صل علی محمد.